که ابهام‌ها در خصوص نحوه پیشرفت مذاکرات وین همچنان ادامه دارد و هنوز اطلاعات شفافی در این خصوص منتشر نشده است و عمده اطلاعات در این باره محدود به اطلاعات و اخباری است که رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه ناشناس ذکر می‌کنند، خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، از بازگشت هیئت ایرانی مذاکره کننده در وین خبر داد و اظهار داشت هیئت‌ها برای برخی مشورت‌ها به پایتخت‌های خود بازگشتند و هیئت ایرانی هم در حال رایزنی در تهران هستند. خطیب‌زاده با بیان این موضوع که کمیسیون مشترک برجام از روز جمعه کار خود را مجدداً از سر خواهد گرفت، خبر آزاد شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اخیر را نیز تایید نکرد و اظهار داشت سیاست جمهوری اسلامی ایران تغییری نکرده و همه دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی باید یک جا آزاد شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفتگوها بین ایران و عربستان را هم ناشی از تغییر لحن و گفتمان عربستان دانست و با اشاره به اینکه تغییر لحن و تغییر گفتمان به کاهش تنش‌ها کمک خواهد کرد، اظهار داشت اگر این گفتگوها به تغییر رفتار منتهی نشود، نتیجه عملی نخواهد داشت. به یفسود جمهوری اسلامی آمادگی گفتگو با عربستان در هر سطحی را دارد. خطیب‌زاده در بخش دیگری از سخنانش وزارت امور خارجه را مأموریت محور دانست و خاطر نشان کرد که در وین هم در همین چارچوب حرکت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد جمهوری اسلامی تدوین متن را با دقت پیش ببرد و در این حال مراقب است که گفتگوها در چارچوب کمیسیون برجام فرسایشی نشود. این در حالی است که سه گروه کارشناسی همچنان در حال تهیه متن توافق هستند. هرچند مقام‌های آمریکایی از راه دشوار توافق سخن می‌گویند، لحن مثبت مقامات جمهوری اسلامی سبب شد که قیمت دلار در بازار تا 22000 تومان کاهش پیدا کند. ولی هنوز در مورد نحوه بازگشت همزمان دو کشور بحث و گفتگو وجود دارد. در مورد عربستان هم کانال مذاکراتی بیرون وزارت امور خارجه قرار دارد و قرار است به میانجیگری عراق مذاکرات از سوی شورای عالی امنیت ملی به پیش برود. در حالی که چند روز است که گزارش شده که مقامات ایرانی و آمریکایی قصد تبادل زندانی دارند، اما هرچند مقامات دو کشور آن را تکذیب کردند، برخی گزارش‌های خبری از زندان اوین حاکی از این است که دو زندانی ایرانی آمریکایی، یعنی مراد تاهباز و سیامک نمازی، به بندهایی منتقل شدند که محل زندانیان در گذشته قبل از انجام مبادله و آزادی بوده است. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود خبر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را تایید نکرد. به یفسود تبادل زندانیان همواره برای ایران یک موضوع انسانی است و همواره در دستور کار ایران بوده است و غیر از مسیر برجام از حوزه‌های دیگری هم در حال پیگیری است. خبر احتمال آزادی مراد تاهباز در حالی مطرح شده است که وی از حدود 2.5 سال قبل به جرم جاسوسی در زندان به سر می‌برد و حتی تا پای اعدام به احتمال مفسد فی‌الارض هم رفته است. در همان حال برخی دیگر از زندانیان محیط زیستی که دولت ایران بارها به بیگناهی آنها اعتراف کرده است در زندان هستند. همچنین سیامک نمازی با فریب سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهوری برای برگزاری کنفرانس به ایران آورده شد و در ایران دستگیر شد و پدرش هم برای پیگیری کار وی به ایران مراجعت کرد و دستگیر شد و پس از آزادی در خانه تحت نظر قرار گرفت. بنابر برخی روایت‌ها جمهوری اسلامی مدت هاست که از شهروندان دو ملیتی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی یا فریب استفاده می‌کند و به واسطه فشاری که توسط سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری برای آزادی این افراد وجود دارد، تاکنون بارها سعی کرده است که خواسته‌های خود را از این طریق دنبال کند و با وعده آزادی دو ملیتی‌ها در واقع خواسته‌های سیاسی خود را پیش ببرد. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه در کنفرانس خبری در مورد درگیری‌های اخیر ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس گفت: ما به عنوان دولت و از کانال‌های دیپلماتیک به وضوح نگرانی خود را در مورد اقدامات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گفته‌ایم و البته می‌دانیم و شما هم می‌دانید که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی دریایی دولت ایران نیست و آن ساختار گزارش دادن را هم که نیروی دریایی ایران انجام می‌دهد ندارد. وی افزود واضح به تهران نگرانی و ناراحتی خود از این مسئله را منتقل کرده ایم و به آن ادامه می دهیم، ولی فکر نمی کنم نه نیازی یا حتی هیچ علاقه ای به نوعی از ارتباط عملیاتی استراتژیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. ما کانال های دیپلماتیک داریم که به شکل مقتضی از آن استفاده می کنیم تا ناخرسندی خود را به تهران منتقل کنیم. البته حضور دیپلماتیک نداریم، ولی کانال های دیپلماتیک در اختیار داریم که از آنها استفاده کنیم. از زمان مذاکرات جدید دو بار میان آمریکا و ایران در منطقه خلیج فارس درگیری ایجاد شده است. در حالی که گرانی‌ها در ایران مردم را از پا درآورده و تورم کالاها روز به روز زندگی را برای مردم دشوارتر می‌کند و همه امیدوارند که رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام بتواند با کاهش قیمت دلار کمی از بار گرانی‌ها بکاهد و شرایط را برای مردم بهبود ببخشد، شورای رقابت طبق روال خود برای افزایش دوره‌ای قیمت خودرو در جلسه روز دوشنبه خود مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را در سال 1400 صادر کرد. شورای رقابت در عین حال در پی این افزایش قیمت اعلام کرده است که کسانی که تا پایان سال 99 برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشتند مشمول افزایش قیمت نخواهند شد. بر اساس تصمیم جدید شورای رقابت همچنین مقرر شده است که سود هم به این افراد تعلق نخواهد گرفت. شورای رقابت بر اساس این مصوبه اجازه افزایش 8.2% را برای شرکت ایران خودرو و 8.9% را برای شرکت سایپا مجاز دانسته است. بنابر تصمیم شورای رقابت، این نرخ بر اساس تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه شده است. این افزایش قیمت برای تمام خودروهای مشمول قیمتگذاری شورا تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا خواهد شد. بر همین اساس قیمتهای فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می شود. افزایش قیمت خودروها توسط شورای سیاست‌گذاری در حالی صورت می‌گیرد که گمانه‌زنی‌ها در خصوص کاهش قابل توجه قیمت خودرو در پی کاهش قیمت دلار همچنان رو به افزایش است و انتظار می‌رود که با کاهش قیمت دلار قیمت خودرو که به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته حداقل اگر کاهش پیدا نکند اما ثابت باقی بماند. با سیگنالی که توسط شورای رقابت در خصوص افزایش دستوری قیمت خودرو به بازار خودرو ارسال شده، به نظر می‌رسد که حتی اگر شانسی هم برای توقف و کاهش قیمت خودرو و آغاز روند نزولی قیمت خودرو وجود می‌داشت، با این اقدام شورای رقابت که در واقع باید حامی بازار باشد نه حامی خودروسازان، جلوی آن گرفته شده است. دو خودروساز بی‌رقابت بازار ایران، ایران خودرو و سایپا، سالهاست که بدون هیچ رقیبی حاکم بلا منازع بازار خودرو در ایران و حاکم بر جاده های ایران هستند و با وجود کیفیت پایین، مرگزا بودن و دیگر مشکلات جدی که دارند، همچنان بدون هیچ رقیبی در بازار خودروی ایران حضور دارند و امکان واردات خودروهای ارزان قیمت را به حداقل رساندند. در ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و معرفی کاندیداهای مناسب توسط اصلاح طلبان و در حالی که تقریباً تمامی کاندیداهای اصلاح طلبان در شوراهای شهر در سراسر ایران رد صلاحیت شده و پیش از برگزاری انتخابات از عرصه رقابت حذف شدند، جبهه اصلاحات در روند فعالیت‌های حزبی خود برای معرفی کاندیداهای پیشنهادی در آخرین جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران که روز یکشنبه برگزار شده است، در اولین گام اقدام به معرفی لیست اولیه از کاندیداهایی کرده که به نظر می‌رسد بر اساس پیشنهاد اولیه اعضای جبهه معرفی شده و هنوز رأی‌گیری در خصوص اولویت‌دهی به آنها صورت نگرفته است. آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران به منظور استفاده حداکثری از پیشنهادات و برنامه‌های نامزدها 14 نامزد پیشنهادی برای ارائه برنامه‌ها و پاسخ به پرسش‌ها به مجمع دعوت خواهند شد تا پس از بررسی و پیش از ثبت نام نامزدها رأی‌گیری انجام و تنها نامزدهایی که رأی حداقل 2/3 اعضا را کسب می‌کنند به عنوان نامزدهای مورد حمایت جبهه دعوت به ثبت نام خواهند شد. بنا به اظهارات سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نامزد نهایی جبهه اصلاحات ایران بر اساس نتایج نظرسنجی ملی معتبر در ایام تبلیغات و بعد از انجام مناظره ها انتخاب خواهد شد. در مرحله اول افرادی که برای ارائه برنامه به جبهه دعوت خواهند شد بر اساس پیشنهادات اعضای جبهه معرفی شدند و هنوز هیچ رأی‌گیری در این خصوص صورت نگرفته است. محمد جواد ظریف در رأس پیشنهادها قرار دارد و پس از وی جهانگیری، تاج‌زاده، پزشکیان و عارف دیگر کاندیداهایی هستند که دارای بیشترین تعداد پیشنهاد دهنده هستند. اگرچه برخی از احزاب سیاسی اصلاح طلب به شکل مجزا اعلام کردند که از برخی از این کاندیداها حمایت نخواهند کرد. کارگزاران سازندگی از جمله احزابی است که رسما اعلام کرده که از کاندیداتوری تاج‌زاده حمایت نخواهد کرد و روی گزینه‌های ممکن الوصول تری برنامه ریزی خواهد کرد. به گفته این حزب، مصطفی تاج‌زاده به علت زاویه داشتن با قانون اساسی امکان حضور در لیست این حزب را ندارد. حزب کارگزاران تأکید کرده است که شرط اصلی این حزب برای معرفی کاندیداها التزام به قانون اساسی است که تاج‌زاده از این شرط برخوردار نیست. گرچه بر اساس اخبار غیررسمی از جبهه اصلاحات، کاندیداهای اصلی جبهه اصلاحات در بین این فهرست قرار ندارند و به نظر می‌رسد که جبهه اصلاحات تصمیم گرفته تا آخرین روزها به خاطر جلوگیری از اقدامات گروه مخالف برای ترور سیاسی کاندیداهای مورد قبول جبهه از معرفی و شناساندن کاندیداهای اصلی خودداری کند. در بین افرادی که در مرحله اول توسط اعضای جبهه پیشنهاد شدند، نام دو خانم، مولاوردی و شجاعی هم وجود دارد. بنا به گفته مولاوردی، این اقدام به صورت نمادین و با هدف ارسال این پیام صورت گرفته که تأکید شود جبهه حضور زنان در جایگاه ریاست جمهوری را به عنوان یک مطالبه جدی سیاسی دنبال می کند. گرچه مولاوردی تأکید کرده است که به این علت که کاندیداتوری مستلزم استعفا از عضویت در جبهه است، کاندیداهای خانم به این علت که مایل به از دست دادن جایگاه خود در جبهه نیستند و با توجه به اینکه اطمینان وجود دارد که تایید صلاحیت نخواهند شد، به طور رسمی کاندیدای ریاست جمهوری نخواهند شد. در این میان ظریف که نفر اول انتخابی اصلاح طلبان بود، با توجه به سخنان خامنه ای اولا شانس کمی برای ثبت نام به عنوان کاندید خواهد داشت و تاج‌زاده نیز با حمله رهبر عملا تاییدی نخواهد داشت و احتمال تایید صلاحیت عارف، جهانگیری و پزشکیان می رود، ولی حتما باید در نهایت تبدیل به یک کاندیدا شوند. حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در سخنانی برای بزرگداشت مطهری از سخنان ظریف به شدت انتقاد کرد. او میگوید متاسفانه اخیراً برخی از مسئولان دولتی در اقدامی نسنجیده اقدام به انجام مصاحبه‌های تحت عنوان تاریخ شفاهی دولت کردند و مطالبی در آن بیان شده که مناسب فضای عمومی نبوده و بعضاً هم کذب و نادرست است. وی افزود از دیدگاه بنده و بر اساس اطلاعاتی که دارم این تحلیل را عرض می کنم که این حرکت برنامه ریزی شده بوده نه تصادفی. نگرانی ما این است که نکند تاریخ را در تاریخ خانه بنویسند، تحریف کنند و افتخارات ملت را تضعیف و به آن خدشه وارد کنند. وی افزود متاسفانه در این فایل صوتی اتهامات دروغ و نسبت‌های ناروایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سپاه پاسداران، نیروی قدس و سردار قاسم سلیمانی داده شده که عموماً هم واقعیت ندارد. وی با اشاره به ادعای مطرح شده پیرامون نحوه ورود روسیه به سوریه گفت ما 3 سال قبل از روسیه به دعوت دولت سوریه به این کشور وارد شدیم و جنگیدیم. هنر حاج قاسم این بود که روسیه را هم به میدان آورد و سرباز جبهه مقاومت کرد. این در حالی است که 8 سال مذاکره به اندازه مذاکرات دیپلماتیک حاج قاسم تأثیر نداشت. وی در مورد انتخابات و نیز سپاه گفت: سپاه موضعش حضور حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب هوشمندانه با شاخص مهم ولایت، ولایت مداری و ولایت محوری است. وی افزود: سپاه همواره بر حضور حداکثری در انتخابات تأکید داشته و ملاک‌ها را بیان می‌کند و در کمک به امنیت نقش پذیری و نقش آفرینی دارد، اما نسبت به مصداق‌ها نظری ندارد و مجموعه سپاه در این موضوع موضعی منسجم است. اخیراً به دروغ گفته شده که توسط این جانب نامه‌ای در خصوص یکی از افراد به شورای نگهبان ارسال شده. روز دیگر هم احتمال دارد دروغ دیگری بگویند، اما تأکید می‌شود سپاه هیچگاه فرود مصداقی در انتخابات له یا علیه کسی نخواهد داشت. وی گفت: همه ی عزیزان پاسداری که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند به صورت یکسان تذکرات شفاهی و کتبی داده شده است تا نسبت به رعایت ضوابط سازمانی اهتمام لازم را داشته باشند. نماینده ولی فقیه ناراحت از این است که اسطوره هایی که آنها برای خود ساختند مورد انتقاد قرار گیرند و یا برخی ادعاهای تاریخی مورد کنکاش تاریخی قرار گیرند. طبیعی است که با گسترش رسانه‌های اجتماعی و نیز افزایش آگاهی مردم، روند انتقادی از اسطوره‌های مذهبی و سیاسی و نظامی ساخته شده به دست رژیم افزایش می‌یابد و حمله به این افراد از جمله ظریف مشکلی از آنها حل نمی‌کند. در مورد انتخابات نیز مشخص است که وی چندان تمایلی ندارد که از نظامیان کسی برنده انتخابات شود. در نامه‌ای که الیاس حضرتی از اعضای بلند مرتبه حزب اعتماد ملی به قالیباف رئیس مجلس نوشته، از رد صلاحیت گسترده در انتخابات شهر و روستا انتقاد کرده و آن را پاکسازی سیاسی نامیده است. وی گفته: حتما در جریان نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا قرار گرفته اید. عملکرد هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دوره به شکلی است که هیچ اسمی بهتر از پاکسازی سیاسی بر آن نمی‌توان نهاد. مطابق اطلاعات دریافتی از سراسر کشور، تقریباً تمامی نامزدهای اصلاح طلب و اعضای شوراهای شهر تایید صلاحیت شده در دوره قبل در این دوره رد صلاحیت شدند. دامنه این قلع و قمع سیاسی دامن نیروهای اعتدالی و اصولگرایان منتقد را هم گرفته و تنها افرادی تایید صلاحیت شدند که عمدتاً به یک طیف خاص در درون اصولگرایان گرایش دارند. این شیوه نظارت بر انتخابات شوراها در هیچ دوره‌ای سابقه و نمونه ندارد و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شوراها و نقطه منفی بارزی در عملکرد مجلس کنونی است. وی می‌گوید شوراها غالباً کارکرد غیرحزبی و کمتر سیاسی داشته و مسئولیت سر و سامان دادن به امور جاری شهرها و روستاها را بر دوش دارند. شوراها را باید مردمی‌ترین نهاد حاکمیتی دانست. وی می‌افزاید انتخابات شوراها را نمیتوان مانند دیگر نهادهای حاکمیتی برگزار کرد و به همین دلیل نظارت بر این انتخابات به مجلس شورای اسلامی سپرده شده، چرا که نمایندگان منتخبان مردمند و نظارت آنان بر انتخابات شوراها تداوم حضور همه سلایق سیاسی، مدیریتی، قومی و زبانی را تضمین میکند. او تأکید می‌کند متأسفانه نوع نظارت اعمال شده در این دوره از انتخابات خلاف فلسفه تشکیل شوراها بوده و به حذف بسیاری از نیروهای توانمند و کارا منجر شده است، چرا که با هدف پاکسازی سیاسی اعمال شده است. وی این اقدام را متوجه حضور قالیباف در مجلس دانسته و گفته قالیباف طبعاً باید پاسخگوی اقدامات حذفی فراگیر هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در انتخابات شوراهای شهر و روستای این دوره باشد. وی می‌گوید این شیوه امکان برگزاری یک انتخابات رقابتی را از میان برمی‌دارد و میل مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی و عموم مردم در انتخابات را به شدت کاهش می‌دهد. وی می‌گوید که شاید برای قالیباف و نمایندگان جدید مشکلی برای مشارکت نباشد، چون نمایندگان این دوره مجلس خود در یک انتخابات غیر رقابتی و با حداقل میزان مشارکت مردم وارد مجلس شدند. وی خواستار تغییر رویه رئیس مجلس شده است. به نظر می‌رسد نهاد رهبری تصمیم گرفته که هر نوع نهادهای سیاسی و انتخاباتی را از دست رقبا خارج کند و عملاً اجازه ندهد هیچ نوع مخالفتی در این نهادها متجلی شود، هرچند شورایی در یک روستا باشد، و به نظر می‌رسد قالیباف این مأموریت را به عهده گرفته است.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه گفت تلاش دولت او این بوده تا بتواند به میزان 600 میلیون دوز واکسن کرونا دست پیدا کند. او اطمینان داد دولتش تلاش خود را ادامه خواهد داد تا از همه شهروندان امریکایی در برابر ویروس کرونا حفاظت کند. جدای از آن، این مسیر میتواند حتی به گفته او منجر به کمک به دیگر کشورها شود که نیاز به واکسن کووید 19 دارند، اما اکنون برای تامین آن با مشکل روبرو هستند. جدای از این، یکی از بحث‌های مطرح شده در فضای رسانه‌ای این روزهای امریکا این موضوع است که چه موقع میتوان به مقطع ایمنی گله‌ای دست پیدا کرد. بسیاری امیدوار بودند با وعده دولت برای برپایی برخی تجمع‌های کوچک در سالروز استقلال امریکا، یعنی 4 جولای، ایمنی گله‌ای و برداشته شدن بسیاری از محدودیت‌ها ممکن شود. در شرایط کنونی بنابر آمار منتشر شده بیش از 56% شهروندان بزرگسال امریکایی واکسن دریافت کردند و هر فرد بالای 16 سال بدون نیاز به ماندن در صف میتواند در اولین فرصت واکسن کرونا را دریافت کند. با چنین شرایطی این پرسش در فضای عمومی مطرح است که چه موقع میتوان به نقطه ایمنی گله‌ای رسید؟ اعداد و ارقامی که در آن اختلاف نظر وجود دارد. آیا جامعه با 68% واکسیناسیون شرایط ایمنی گله‌ای را خواهد داشت، یا این عدد باید بالاتر، مثلا 70 یا 80% باشد؟ به نظر می رسد هنوز ایالات متحده امریکا تا رسیدن به این نقطه، یعنی ایمنی گله‌ای، راه پرفراز و نشیبی در پیش رو دارد، چرا که روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد امریکا در آینده نزدیک به ایمنی گله‌ای نخواهد رسید. موانع متعددی در این راه وجود دارد، از جمله اینکه بنابر توصیه متخصصان و پزشکان امریکایی تا زمانی که اغلب مردم جهان واکسینه نشوند رسیدن به این مقطع دشوار است، به ویژه که ویروس جدید از نوع هندیان این روزها باعث نگرانی بیشتری هم شده است. هرچند آقای بایدن روز دوشنبه با سخنانش سعی در ایجاد آرامش و خوشبینی در جامعه امریکا را داشت، اما از طرف دیگر برخلاف هفته‌های نخست روند واکسیناسیون در امریکا طی روزهای اخیر سیر نزولی داشته، چرا که بسیاری از بزرگسالان عنوان کردند قصد ندارند از واکسن استفاده کنند. نتایج تحقیقات دانشگاه مونمونس که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که حدود 1/5 از بزرگسالان آمریکایی تمایلی به تزریق واکسن ندارند. با چنین شرایطی، اگرچه آقای بایدن روز دوشنبه گفت که 80% بزرگسالان واجد شرایط دست کم یک دوز واکسن را دریافت کردند، اما بعید است جشن 4 جولای مقطعی باشد که بسیاری از شهروندان امریکایی انتظار دارند تمامی محدودیت‌های ایمنی و بهداشتی برداشته شود.